که این روزهای اخیر کردن تو لشکرگاه و هلمند و قندهار و فرات و اینا که امریکایی هم دخالت کردن و مبارنشون کردن، به نظرم میاد انحصار طلبی طالبان خیلی با منافع ملی ایران همخوانی نخواهد داشت. از این زاویه من فکر میکنم که اشرف غنی روی این مسئله حساب میکنه که ایران کمک کنه به این که طالبان دست از انحصار طلبی قدرت بردارن، شریک قدرت بشن.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به افزایش کم سابقه خشونت‌ها، تشدید حملات طالبان و تلفات غیر نظامیان در افغانستان ابراز نگرانی کردند و از طالبان خواستند که راه صلح و آتش بس را در پیش بگیرند. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان روز جمعه 15 اسد در نیویورک برگزار شد. دبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت وضعیت افغانستان وارد یک مرحله خطرناک شده است. خانم لاینز تاکید کرد که جامعه بین المللی در حال حاضر به طور متحد میتواند برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه بسیار جدی اقدام کند. او از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که در بیانیه ای از طالبان بخواهند که حملاتشان به شهرها را به طور فوری متوقف کنند. در همین حال هفته گذشته محمد اشرف غنی در نشست شورای ملی شرکت کرد. همکارم قریشی گزارشی در این باره تهیه کرده.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست مشترک شورای ملی به ایستادگی در برابر طالبان تاکید نموده گفت یا در میز مذاکره زانو به زانو نشسته یا در میدانهای جنگ زانویشان را میشکنیم. در حالی که جنگ در شماری از ولایات افغانستان شدت یافته و در برخی ولایات جنگ در دروازه های شهر رسیده، رئیس جمهور اشرف غنی طی فراخوان خواهان نشست فوق‌العاده شورای ملی در خصوص اوضاع امنیتی گردید. نشست به اشتراک در دو مجلس برگزار گردید و اشرف غنی رئیس جمهور در سخنانش خواهان همکاری شورای ملی برای بسیج مردم در برابر طالبان گردید. رئیس جمهور بر استادگی و مقاومت در برابر طالبان تاکید ورزیده و شرایط دشوار کنونی را آزمون بزرگ دانسته گفت یا با آنها زانو به زانو نشسته پیرامون صلح صحبت میکنیم یا زانوی آنها را در میدانهای جنگ میشکنیم. اشرف غنی از رشادت و پایمردی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قدردانی نموده گفت ما به خاطر آوردن صلح عادلانه قربانی دادیم، اما طالبان گمان میکنند که میتوانند از طریق جنگ به پیروزی دست پیدا کنند. غنی افزود گفته میشود طالبان به تناسب گذشته تغییر کرده، بله تغییر کرده، وابسته تر از گذشته شدند.
طالب 24 سال پیش نیست، طالب متشددتر، خونخوارتر و جابرتر بر ما هجوم آورده است.
اشرف غنی با اشاره به آتش بس 30 روزه در ایام عید سال پار گفت ما تلاش کردیم تا سال برقرار شود، اما جای روند ملی را روند وارداتی که اشاره به توافقات آمریکا و طالبان بود گرفت که این روند نه تنها منجر به سال نشد بلکه وضعیت کنونی ناشی از آن می باشد. وی با اشاره به خروج نیروهای خارجی از افغانستان سقوط برخی از مناطق را ناشی از دور ابهام دانست افزود که اکنون ابهام از بین رفته و باید به خاطر استقرار تلاش کنیم. اشرف غنی از نماینده های مردم خواست تا در جهت بسیج ملی در برابر طالبان کانوها را لشکر جهل خواند شانه دهند تا بسیج ملی به وجود آمده دشمن شکست بخورد.
این ابهام تا حد زیاد رفع شده، استقرار نسبی قوا به وجود آمده و من در خدمتتان هستم تا در مورد آینده همراهتان حرف بزنم. از شما میخواهم شانه بدهید تا با هم برای افغانستان یک آینده روشن را تامین کنیم.
اشرف غنی افزود که در ظرف 6 ماه وضعیت در کشور تغییر میکند. ما در این راستا برنامه داریم و برنامه های ما در حال تطبیق است. خبرنگار رادیو دری کابل.
محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد نتایج دو نشست با سفرا و نمایندگان 35 کشور و سازمان منطقه‌ای و بین المللی در کابل صحبت کرد و ای گفت
در رابطه با وضع امنیتی پیامد نهایت سمگین و غیر قابل پذیرش این وضع امنیتی در رابطه با حقوق بشری و پیامد بشری تمام کمپاین وحشیانه تروریستی طالبا در این مورد صحبت کردیم. در مورد خطرات را که جنگجویای خارجی که به صفوف طالبا پیوستن و در حال حاضر علیه مردم و دولت ما می جنگن و اینا نه تنها خطر و تهدید به مردم افغانستان هستند، بلکه در این زمان خطر جدی به منطقه و جامعه جهانی هستند. در مورد از اونا تفصیلات بیشتر داده شد که از بدخشان تا به هرات و قندهار و هلمند در این مورد وضعیت به تفصیل توضیح داده شد. در پهلوی ازی ضروری بود تا جامعه جهانی را همچنان از پلان و برنامه نوع امنیتی دولت افغانستان آگاه بسازیم.
همچنین آقای اطمر گفت بازیگران جامعه جهانی مسئولیت دارند تا در کنار مردم افغانستان بایستند و مانع از گسترش خشونت علیه مردم افغانستان شوند. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند مهربان. سلام دوستان و همراهان عزیز، با برنامه رازهای زندگی مهمان لحظات خوبتان هستیم. اندیشیدن از اوصاف خردمندان به شمار آمده است. در قرآن انسان متفکر هدایت شده و نور یافته معرفی شده و انسان غیر متفکر فرو رفته در ظلمات. این مقایسه بیانگر برتری اهل تفکر و علم و نور است. حجت الاسلام و المسلمین سلک.
آینده یکی از مهمترین سرمایه ها و مهمترین امکانات بزرگ ما هاست که وقتی خوب بهش میپردازیم و درست چشم به انتظار اومدنش هستیم، از همه ظرفیتش میتونیم بهره‌مند بشیم و خودمون رو پربرکت کنیم. ما تو فرهنگمون رو یاد دادن بزرگترین حادثه ی حیات پیش چشم شماست. بناس اتفاق بیفته توی اون شرایط خیلی 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 باید فعال بشیم، باید پرتلاش بشیم. به همین خاطر آینده نگری سهم آدم هاییست که افق نگاهشون رو از محدوده زمان خودشون وسعت دادن، حالا یه چیزایی رو دارن میبینن و بر اساس یه نگاه‌هایی دارن تصمیم میگیرن که آدمایی که تو چارچوب زمان و مکان و زیر آوار روزمرگی‌ها دارن شب و روزشون رو تلف میکنن، وقتی به این آدما نگاه میکنن اینا رو نمیفهمن، یعنی این برای چی داره این کارا رو میکنه، غریبه میشن برای آدم‌هایی که زیر آوار روزمرگی ها و عادت ها دفن شدن. این تو نگاه کلیشه، اما یه مقدار از این نگاه کلی بخوایم بیایم پایین و یکی دوتا جمله مربوط به خودمونم بگیم، یه دانش آموز موفق یه دانش آموزیست که چشمنداز برای تحصیلش داره، آیندهش موضوع تصمیم الانشه و براش آماده میکنه خودش رو. به هر حال این آینده نگری اگر کسی داشته باشدش و از آینده الانش رو بسازه، این هر چی جلو میره انگار داره به یه توانی، به یک رشدی، به یه شکوفایی میرسه که دیگران محروم من از یه همچون تجربه ای.
و فرموده امام صادق علیه السلام، مردی نزد پیامبر آمد و عرض کرد: ای رسول خدا، مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده. حضرت سه بار از او پرسید: اگر نصیحت کنم عمل میکنی؟ آن شخص در هر سه بار پاسخ داد: آری ای رسول خدا. پیامبر فرمود: من تو را سفارش و نصیحت میکنم به اینکه هر زمان تصمیم گرفتی کاری انجام دهی، در عاقبت آن کار بیندیشی، پس اگر عاقبت آن رشد بود انجامش بده و اگر مایه گمراهی و تباهی بود از آن بپرهیز. تشکر از همراهیتان. تا برنامه دیگر، خدامد مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 7:35 دقیقه به وقت ایران و افغانستان است و زمان آن است که آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک تا یک شما عزیزان شنونده. من حسنزاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. اما در ارتباط با آخرین اوضاع امنیتی افغانستان در بخش مختلف خبری، امروز اخباری را با اطلاع شما عزیزان رساندیم و اکنون از شما دعوت میکنم درباره اوضاع ولایت تخار گزارش همکارم عرفان برزگر را شنونده باشید.
سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو. هرچند که محاصره شهر طالقان مرکز ولایت تخار به 40 روز برمیگرده، یعنی از 40 روز به ایسو در محاصره طالباست، اما از در چند روزی گذشته و در یک هفته کمتر از یک هفته میشه که محاصره بسیار تنگ شده و طالبان خودشان را به سوی مرکز شهر نزدیک کردن و در بخش‌های از شهر هم گرفتن. نبردهای بسیار سختی میان نیروهای و خیزش‌های مردمی نیروهای امنیتی با طالبان صورت گرفته، بسیاری از افراد طالبان به کوچه پس کوچه‌های طالقان کشته شده، اما همچنان درگیری‌ها تشدید می‌یابد روز که می‌گذره و مناطق بیشتر به دست طالبان میفته، شهر بیشتر محاصره میشود، تنها محدوده کوچکی بر نیروهای دولتی باقی میماند. در نتیجه پرتاب های سلاح های سنگینی که از سوی طالبان بوده، بسیاری از مردم کشته شدند، زخمی شدند، خانه هایشان آتش گرفته، وضعیت به صورت بسیار بی سابقه خراب است. مردم به اکثر خدماتی مثل برق و هیچ چیز در بسیار مناطق دسترسی ندارند. شبکه‌های اینترنت، تلفن همه از یا مخصوصا از طرف شب قطع می‌شود. کمک رسانی وجود ندارد. نهادهای امدادرسان و کمک رسان همگیشان بیرون شدند. کسایی که مهاجر می‌شوند در یک ناچاری و در یک بیچارگی بسیار کلانی و سر میبرن و اونا کوشش میکنن کسایی که وضعیت بهتر دارن و کابل و دیگه شهرها برن و کسایی که وضعیتشان خوبتر نیست اونا حداقل از منطقه که جنگ شدت داره از اونجا میخوان خدا بیرون بکنن. افزون از شهر طالقان، شهر فیض آباد بدخشان و شهر کندوز هم از شب گذشته به ایسو گواهی درگیری ها و نبرد های بسیار سخت و شدیدی بوده. هرچند که شهر کندوز و فیض آباد بدخشان هم از تقریبا دو ماه به ایسو در محاصره طالبان بود، ولی از پس از روزای قربان درگیری ها در اینجا زیاد شدت نداشت، اما شب گذشته بسیار درگیری سخت سنگینی در این دو ولایت جریان داشت و نیروهای امنیتی و مقاومت مردمی حملات پیهم طالبان را بالای دو شهر قد دادند و همچنان تلاش نیروها برای واپسگیری مناطق از دست رفته جریان دارد. همین گونه به شهرها مردم آواره شدند و برق، آب و دیگر خدمات اجتماعی دسترسی ندارند و هر روز که میگذره وضعیت پیچیده‌تر میشه برای مردم. انتظار مردمی است که هر چه زودتر باید یک عملیاتی گسترده راندازی شود این مناطق تا ای که افراد طالبان راندش شوند و شهر نفس راحتی بکشند. روی هم رفته در این ولایت ها کمک رسانی برای کسایی که مهاجر میشن و نیازمند هستند کمتر شده. تنها اداره مهاجرین و اداره حوادث در این سه ولایت فعال است، دیگر سایر مؤسسات به دلیل تشدید درگیری ها یا کارهایشان رو متوقف ساختن یا بیرون شده و یا به حالت تعلیق در آوردن. کمک رسانیشان بسیار زیاد کم است، اما ادارات دولتی هم که باید برای مردم کمک رسانی بکنه اینا هم به دلیل از اینکه وضعیت بسیار زیاد جنگی شرایط کمک رسانی و همکاریشان کمتر از برای مردم و مردم تقاضا میکنن که باید کمک رسانی بیشتر شود. تنها نهادهای اجتماعی یک فعالین مدنی و کسایی که در سطح شهر هنوز هستن اینا کمک میکنن از طریق تلاش میکنن از طریق کمک های مردمی برای مهاجرین رسیدگی بکنن، اما این کافی نیست.
عالمان دینی در نشستی در شهر هرات آتش‌بس فوری و صلح بین طرفین درگیر را خواستار شدند. مولوی خداداد صالح رئیس شورای سراسری علمای غرب افغانستان امروز در این نشست از طالبان و دولت افغانستان خواست تا هر چه زودتر دست از جنگ برداشته و فوراً آتش‌بس اعلام کنند. وی با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی در هرات گفت ادامه این روند می‌تواند منجر به آغاز جنگ خانه به خانه گردد. رئیس شورای علمای هرات تاکید کرد که موضع علما بی‌طرفی، آتش‌بس فوری و ایجاد صلح است تا مردم بیشتر از این متحمل خسارات و تلفات نشوند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آستانه سالروز حادثه مزار شریف در بیانیه‌ای همه طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان را به ختم نزاع و برادرکشی و جستجوی راه حل در مذاکره دعوت کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در آستانه 17 اسد سالروز حادثه تروریستی شهادت دیپلمات‌ها و خبرنگار ایرانی در مزار شریف بیانیه‌ای صادر کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمده است 23 سال پیش در چنین روزی دیپلمات‌ها و یک خبرنگار ایرانی برخلاف تمامی تعهدات داده شده، قوانین و معاهدات بین‌المللی و منطق اسلامی و انسانی به شکل ناجوانمردانه‌ای در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف افغانستان به شهادت رسیدند. وزارت امور خارجه ایران در این بیانیه آورده است همدلی و همدردی بین المللی با مردم و دولت ایران در پی این حادثه تروریستی و ابراز همدردی ویژه از سوی مردم مظلوم افغانستان که خود قربانیان تروریسم کور بوده اند جلوه درخشان دیگری از پیوندهای عمیق میان مردمان دو کشور را رقم زد. در ادامه بیانیه تصریح شده است مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته در کنار برادران و خواهران خود در افغانستان ایستادند و هر راه حلی که به پایان بیش از 14 جنگ عافیت سوز و خانمان برانداز کمک و از دستاوردهای مردم افغانستان که ثمره خون هزاران شهید است حراست کند حمایت می نمایند. شایان ذکر است کنسولگری ایران در شهر مزار شریف در تاریخ 17 اسد سال 1377 مورد حمله گروه طالبان قرار گرفت که در این حمله 8 دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی به شهادت رسیدند. پایان کار کاروان ورزشی ایران در المپیک 2020 توکیو با پیام تبریک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای همراه شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در پیام خود از مدال آوران المپیک که با تلاش خود ملت ایران را خوشحال کردند تشکر کردند. کاروان ایران در المپیک 2020 توکیو موفق به کسب 7 مدال طلا، ببخشید به کسب 7 مدال شامل 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز در رشته های تیراندازی، کشتی آزاد و فرنگی، وزنه‌برداری و کاراته شد. جنبش انصار الله یمن امروز از انتخاب هانس گرونبرگ دیپلمات سویدنی به عنوان فرستاده ویژه این سازمان و یمن به جای مارتین گریفیتس فرستاده سابق این سازمان استقبال کرد. هشام شرف عبدالله وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن برای فرستاده جدید سازمان ملل متحد موفقیت در ماموریت جدید و برای یمن پایان یافتن تجاوز و حملات ائتلاف آمریکایی سعودی و نیز لغو محاصره فراگیر را آرزو کرد که باعث بروز بدترین بحران انسانی شده است. پیشتر دولت مصطفی یمن نیز ضمن استقبال از انتخاب هانس گرونبرگ دیپلمات سویدنی به عنوان فرستاده ویژه این سازمان به یمن به جای مارتین گریفیتس مدعی شد که از فرستاده جدید با هدف از سرگیری روند سیاسی و دستیابی به راهکار سیاسی فراگیر برای پایان دادن به کودتا و جنگ و کاهش درد و رنج ملت یمن حمایت می‌کند. رئیس جمهوری ازبکستان در نشست رایزنی دوره‌ای رؤسای جمهور آسیای مرکزی امضای توافقنامه بین این کشورها را مهم دانست. شوکت میرزایف امروز در نشست رایزنی دوره‌ای رئیسان جمهور کشورهای آسیای مرکزی در منطقه ملی گردشگری آوازه ترکمنستان گفت زمان امضای قراردادی در مورد ابعاد مشترک همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی منطقه‌ای فرا رسیده است. در این نشست که بر ریاست قربان‌قلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان برگزار شد، شوکت میرزایف، قاسم جومارتکایف، صادر جباروف و امامعلی رحمان رؤسای جمهوری ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و رئیس جمهور تاجیکستان و همچنین ناتالیا گرمان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی، رئیس مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد در دیپلماسی پیشگیرانه برای آسیای مرکزی شرکت کردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، اوقات خوبی را برایتان آرزو مندم. شب خوش و عقل نگهدار.
خب دوستان و عزیزان ارجمند، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم در هر جا که هستید سلامت باشید، مراقب خودتان باشید. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید. خداوندیار و نگهدارتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگاره. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. الا یار جان، خطر دارد جدایی، الا یار جان، خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت،
خورا نگهدارت سخی مددگاره سخی مددگاره خدا بوت یاره خورا نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره دل من زین همه غم ها فسرده دل من زین همه غم ها فسرده توانم را همه عشق تو برده توانم را همه عشق تو برده دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده خدا بود یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره خدا بود یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره علا یارک شو خونا زمینی چرا از من تو دوری میگزینی چرا از من تو دوری میگزینی
آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام به محضر گرانقدر تک تک شما خوبان، یاران جان، شنونده های عزیز و ارجمند. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما بزرگواران گرانقدر هستیم. بنده نوشین مجاب گوینده در خدمت شما یاران جان. در شنبه 16 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 27 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و 7 اگست 2021 میلادی، دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌کنیم ابتدا بخش سیاسی است، پس از آن اقتصاد تاجیکستان رو داریم. تکرار برنامه ادبستان رو شنونده خواهید بود امشب. برنامه نعمت جوانی هم تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. پایان بخش برنامه‌ی امشب ما برنامه جاذبه‌های ایران زمین است. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
اعطای نخستین مدال افتخاری سران کشورهای آسیای مرکزی به رئیس جمهوری تاجیکستان. شرکت نظامیان تاجیک در رزمایش سازمان پیمان امنیت جمعی در روسیه. و سومین مدال طلای کاروان ایران در المپیک توکیو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نخستین مدال افتخاری سران کشورهای آسیای مرکزی برای رئیس جمهوری تاجیکستان اعطا شد. قربانقلی بردیمحمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان به عنوان میزبان نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی هنگام اعطای این مدال به امام علی رحمان گفت که با این اقدام از خدمات رئیس جمهوری تاجیکستان در تحکیم دوستی و برادری، رشد روابط همسایگی و همکاری همجانبه کشورهای آسیای مرکزی تجلیل می‌گردد. در اجلاس مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در شهر ترکمنباشی ترکمنستان در ساحل دریای خزر، رئیسان جمهوری پنج کشور منطقه درباره مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر، جرایم سایبری و جنایت‌های سازمان‌یافته فراملی، افزای امنیتی افغانستان و ضرورت تحکیم مرزهای مشترک تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان با افغانستان، ساخت راه‌های منطقه‌ای به سوی آب‌های آزاد، مسائل آب و انرژی و روابط اقتصادی و تجاری بحث و تبادل نظر کردند. نظامیان تاجیکستانی در رزمایش سازمان پیمان امنیت جمعی شرکت میکنند. نظامیان تاجیکستانی در قالب نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی در رزمایش مشترک این نهاد امنیتی منطقه‌ای که در ماه نوامبر امسال در قزان مرکز جمهوری تاتارستان روسیه برگزار میگردد شرکت خواهند کرد. در این رزمایش که تحت عنوان برادری 2021 برگزار می‌گردد، واحدهای رزمی ارتشهای ارمنستان، تاجیکستان، بلاروس، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان شرکت خواهند کرد. به منظور بررسی مکان برگزاری این رزمایش نظامی، گروه های کاری این کشورها با سفر به جمهوری تاتارستان درباره تعداد نیروها، ترکیب و تسلیحات و تجهیزات شرکت کننده در این معیار نظامی به توافق رسیدند. گفته می رسود که روسیه اعلام کرده است برای این رزمایش بالگرد های می 8 و می 24 جنگنده های سوخای 24 و 34 و تجهیزات زرهی اعزام خواهد کرد. این رزمایش نظامی با مراعات توصیه های بهداشتی به منظور پیشگیری از گسترش بیماری ویروس کرونا برگزار می گردد. این در حالی است که این روزها در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان رزمایش مشترک نظامی نیروهای مسلح ازبکستان، تاجیکستان و روسیه به منظور مقابله با تحرکات گروه های تروریستی در افغانستان ادامه دارد. آسیب دیدگان از خود بالگرد و بهمن از ولایت کوهستان بدخشان تاجیکستان به دوشنبه منتقل شدند. با یک فرمان بالگرد میهشت اداره مرزبانی تاجیکستان 10 نفر از آسیب دیدگان از دو حادثه سقوط بهمن و چرخبال از ناحیه ونج ولایت بدخشان به دوشنبه منتقل شدند. در این پرواز 6 کارنورد روسی، 2 خدمه بالگرد سقوط کرده و 2 کارمند شرکت جهانگردی بدخشان به دوشنبه منتقل و در بیمارستان بستری شدند. اکنون تلاش‌ها برای یافتن جسد خلبان بالگرد سقوط کرده نیروی مرزبانی تاجیکستان در ارتفاعات 5000 متری بر روی یخچال خرسان در وادی عبدالقهار ناحیه ونج ادامه دارد. تا به حال خبری از سرنوشت یک کوهنورد روسی که بر اثر سقوط بهمن ناپدید شده است در دست نیست. در پی سقوط بهمن و ناپدید شدن این گردشگر روسی، بالگرد نیروی مرزبانی تاجیکستان برای نجات این افراد به منطقه اعزام شد که هنگام فرود دچار حادثه گردید و از 5 خدمه آن خلبان جان خود را از دست داده و بقیه به شدت زخمی شدند. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. غرفه تاجیکستان در نمایشگاه محصولات صنعتی در شهر ترکمنباشی ترکمنستان مورد استقبال سران کشورهای سوی مرکزی و بازدید کنندگان قرار گرفت. 12 شرکت تولیدی تاجیکستان محصولات خود را که شامل لباس، آلومینیوم، طلا و جواهرات، عسل، آبهای معدنی، گیاهان دارویی و صنایع دستی میشد، در معرض دید سران کشورهای سوی مرکزی و بازدیدکنندگان قرار دارند. قربانقلی بردیمحمدوف، قاسم جمعت تقایف، شوکت مرزیف، صدر جبارف، رئیسان جمهوری 4 کشوری آسیای مرکزی به همراه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام بازدید از غرفه تاجیکستان از نمونه های محصولات صنعتی این کشور استقبال کردند و خواستار گسترش همکاری های بازرگانی با تولید کنندگان تاجیک شدند. شیرعلی کبیر وزیر صنایع و فناوری نوین تاجیکستان به سران کشورهای آسیای مرکزی و بازدید کنندگان از غرفه این کشور درباره توانمندی های شرکت های صنعتی تاجیکستان توضیحات ارائه کرد. این نمایشگاه در حاشیه دیدار مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در شهر ترکمنباشی ترکمنستان در ساحل دریای خزر برگزار گردید. بررسی نزاع‌های اخیر قومی در روسیه با حضور سفیران کشورهای آسیای مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل افزایش نزاع‌های قومی در روسیه با شرکت کارگران مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی در دیدار معاون اول وزیر داخلی روسیه با حضور سفیران جمهوری آسیای مرکزی و قفقاز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. الکساندر گراوای، معاون اول وزیر داخلی روسیه، در دیدار با سفیران ازبکستان، اوکراین، تاجیکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان موضوع افزایش موردهای نزاع‌های مسلحانه با مشارکت کارگران مهاجر این کشورها مورد بررسی قرار داد. معاون اول وزیر داخلی روسیه میگوید طی هفته‌های اخیر ده‌ها مورد نزاع و درگیری میان کارگران مهاجر کشورهای سوی مرکزی رخ داده است که با استفاده از سلاح سرد و همچنین سلاح آتش فشان بوده که موجب زخمی شدن تعداد از این افراد گردیده است. وی تهدید کرد که افراد بازداشت شده در جریان این درگیری ها از قلمرو روسیه اخراج می شوند و حق ورود دوباره به روسیه را نخواهند داشت. وی از سفیران کشورهای سوی مرکزی دعوت کرد که برای پایان دادن به درگیری های قومی و کارگران مهاجر خیش کمک کنند و به این افراد مقررات کار و اقامت در قلمرو روسیه را بازگو نمایند. گفته می شود که در هفته های اخیر در پی درگیری خونین مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان در ماه اپریل سال جاری بارها کارگران مهاجر تاجیک و قرغیز به بهانه مختلف در دو شهر مسکو و سنت پترزبورگ با یکدیگر درگیر شدند. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 73 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. با حساب این 73 مورد بیماران جدید شناسایی شده، تعداد عمومی مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان به 15513 نفر رسید که از این تعداد 15036 نفر بهبود یافتند. همچنین در شبانه روز اخیر 88 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوتی‌های بیماران کرونایی بدون ثبت مورد جدید در شبانه روز اخیر همان 122 نفری قبلی می باشد. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا به حال 1,013,000 نفر در این کشور دوز اول و 80,250 تن نیز دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند. ملی پوشی سنگین وزن تیم ملی کاراته ایران به مدال طلای بازی‌های المپیک توکیو دست یافت. سجاد گنجزاده ملی پوشی سنگین وزن تیم ملی کاراته ایران روز شنبه به مدال طلای بازی های المپیک توکیو دست یافت. در آخرین روز بازی های المپیک توکیو گنجزاده در مرحله گروهی با 3 پیروزی و 1 تساوی و 7 امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله نیمه نهایی شد. گنجزاده مقابل ایوان کوسیچ از خرواتستان، برایان ایر از آمریکا و دانیل کاسینسکی از کانادا برنده شد و با تاریخ حمدی عربستانی هم به تساوی 0-0 رسید. گنجزاده سپس در نیمه نهایی مقابل ایگور اکتاش ملی پوش ترکیه ایستاد و به پیروزی رسید. گنجزاده و تاریخ حمدی از عربستان در آخرین مبارزه کاراته بازی المپیک روبروی هم ایستادند که ملی پوش کاراته ایرانی به دلیل ضربه خطای حریف عربستانی با نظر داوران به پیروزی رسید و مدال طلا را کسب کرد. در نهایت کاروان ورزشی ایران با کسب 3 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز با کار خود در بازی‌های المپیک توکیو 2020 پایان داد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد ملت لبنان با مدیریت مقاومت توطئه‌های دشمنان را بی اثر کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز شنبه در دیداری ایوب حمید فرستاده ویژه نبهبری رئیس مجلس لبنان گفت وظیفه اسلامی و انسانی خود می‌دانیم که در همراهی محور مقاومت و در مبارزه با دشمنان اسلام در کنار ملت دولتی لبنان باشیم. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به جنگ 33 روزه خاطر نشان کرد. لبنان نشان داده که محکم در برابر رژیم اشغالگری صهیونیستی ایستاده است. فرستاده ویژه رئیس مجلس لبنان نیز در این دیدار با قدردانی از دعوت مقامات لبنان برای شرکت در مراسم سوگند رئیس جمهوری ایران گفت انتخاب سید ابراهیم رئیسی هم برای لبنان و هم برای جهان اسلام دارای اهمیتی زیاد می باشد. اما نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ادعای حمله به نفتکده رژیم صهیونیستی برگزار کرده. به دنبال مطرح شدن شکایت مربوط به هدف قرار گرفتن کشتی اجاره رژیم اشغالگر صهیونیستی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد و ادعای مطرح شده علیه ایران در این رابطه، بعضی از اعضای این شورا این ادعاها را بدون دلیل و مدرک کافی توصیف کردند. همچنین معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در گفتگو با خبرنگاران ضمن بی اساس خواندن اتهامات وارده به ایران فهرستی از حملات رژیم اشغالگر صهیونیستی به کشتی‌های ایرانی را پیشنهاد داد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک جلب می‌کنیم.
اصل نشست شورای امنیت درباره افغانستان بود. بخش پایانی آن البته پشت درهای بسته به موضوع هدف قرار گرفتن کشتی مرسر استریت اختصاص یافت. منابع دیپلماتیک از درون این جلسه خبر دادند که چین و روسیه گفتند شواهد و قرائن کافی نیست و خواستار گفتگوهای منطقه‌ای بین کشورها شدند. فرانسه هم در این حد با آنها همراهی کرده. همانجا اما امریکا و انگلیس گفتند کار ایران است. سفیر انگلیس وقتی از جلسه بیرون آمد از ایران خواست این جور اقدامات را متوقف کند. چند دقیقه بعد هم خانم زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل به جمع خبرنگاران آمد و این حرفها را همه اتهامهای بی اساس خواند و رد کرد. بعد فهرستی از حملات اسرائیل به کشتیهای حامل نفت ردیف کرد که بیش از 10 مورد میشد. و از شورای امنیت خواست در دام ماجراجویی ها و فریب های اسرائیل گرفتار نشود، که البته ایران در تأمین منافع ملی خیش تردیدی به خود راه نخواهد داد.
این جمع‌بندی نشست شورای امنیت بود، پایان بدون نتیجه گیری خاصی. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت، سازمان ملل.
ادامه نبردها در اطراف شهر هرات در غرب افغانستان روز شنبه وارد دهمین روز خود شد. در روزهای اخیر که دامنه جنگ به اطراف شهر هرات و مناطق نزدیک به مرکز این شهر رسیده، مردم با نگرانی و ترس اخبار مربوط به جنگ را دنبال میکنند و منتظر شنیدن خبرهای خوش از پایان جنگ و درگیری هستند. در همین ارتباط گزارش خبرنگار صدا و سیما آقای فیض احمد محمدی از شهر هرات افغانستان را میشنوید.
نبردها در حومه شهر هرات وارد دهمین روز خود شد. طی روزهای اخیر که دامنه جنگ به حومه شهر هرات و مناطق نزدیک به مرکز شهر رسیده، مردم با نگرانی و ترس اخبار مربوط به جنگ را دنبال می کنند و منتظر شنیدن خبرهای خوش از پایان این نبردها هستند. یکی از بزرگترین تاثیرات جنگ بر هراتیان آوارگی هزاران خانواده از حومه به مرکز شهر بود است. شماری از خانواده های آواره روایت می کنند که به دلیل شدت نبردها و تهدیدهای امنیتی تا کنون موفق نشدند به مناطق اصلیشان بازگردند. درگیری های خونین پیامدهای منفی بر فعالیت های اقتصادی در هرات داشته و وضعیت بازار هرات تا کنون به حالت عادی باز نگشته است. دکانداران و فعالان اقتصادی در شهر هرات روایت می کنند که از هنگام آغاز جنگ بازار با رکود کم سابقه روبرو بوده است. جنگ در مسیر منتهی به شهرک صنعتی هرات نیز مشکلات زیادی برای کارخانه‌داران و افرادی که از مسیر شهر هرات به ولسوالی گذره رفت آمد دارند ایجاد کرده است. در مسیر منتهی به شهرک صنعتی و میدان هوایی هرات طرف‌های درگیر جنگ بارها به تبادل آتش پرداختند. با این همه هراتیان در چند روز گذشته شب و روزهای دشواری را سپری کردند. جنگ و نبردهای شدید در حومه این شهر جریان زندگی عادی مردم را مختل کرده و سایه شوم جنگ در شهر هرات رنگ زندگی بسیاری از هراتیان را سیاه و تاریک کرده است. خانواده‌هایی که از اثر جنگ در هرات مجبور به ترک خانه‌هایشان شده بودند، روایت‌های تلخ و دردناکی از آنچه بر سرشان گذشته دارند. افرادی که از وحشت جنگ تمام دار و ندارشان را رها کرده و برای حفظ جانشان در خانه‌های وابستگان خود به مناطق مرکزی شهر هرات پناه آوردند. با گذشت 10 روز از نبردهای شدید در حومه شهر هرات و مناطق نزدیک به شهر، دامنه نبردها گسترش یافته و درگیری‌های پراکنده در مناطق شیدایی در شرق شهر هرات نیز آغاز شده است. پیش از این مناطقی در غرب و جنوب شهر هرات گواه نبردها میان طرف‌های درگیر جنگ بوده است. فعالان ضد جنگ در هرات از وضعیت نامناسب خانواده‌هایی که از اثر جنگ آواره شدند ابراز نگرانی کرده و باور دارند که تداوم نبردهای شدید در هرات طی روزهای آینده ممکن است وضعیت را بدتر کند و افراد بیشتری مجبور شوند با گسترش دامنه این نبردها خانه هایشان را ترک و آواره شوند. در اوضاعی که مردم هرات چشم انتظار کاهش نبردها و بازگشت به زندگی عادی هستند، اما نبردها شدت گرفته و افزون بر مناطق جنوب و غرب هرات، درگیری های پراکنده در شرق هرات نیز آغاز شده است. با این حال هراتیان در اوج نبردهای خونین در حومه این شهر در فضای غبارآلود و سیاه جنگ به دنبال روزنه ای از روشنایی برای صلح و پایان جنگ هستند. اما مشخص نیست چه زمانی این جنگ ویرانگر به پایان خواهد رسید و مردم خسته از جنگ خواهند توانست در فضای صلح و آرامش زندگی کنند.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. پاسخ حزب الله لبنان موجب وحشت و فرار نظامیان سنیست از دو اردوگاه رمتا و زبدان شد. پنجشنبه گذشته جنگنده های رژیم اشغالگر سنیسی به دو منطقه جرمخ و شواکر در جنوب لبنان حمله کردند. حزب الله لبنان اما روز جمعه در پاسخ به این حملات دو پایگاه رمتا و زبدان نظامی سنیس در مزارع اشغالی شبعه در مرز لبنان با فلسطین اشغال را هدف قرار داد، که این پاسخ موجب وحشت و فرار نظامیان سنیسی از این منطقه شده است. نظامیان رژیم اشغالگر سنیس هم برای فرار از زیر بار سنگین انتقادهای رسانه‌ای ارتفاعاتی که فرشبا در لبنان و همجوار مرز را کور و بی هدف گله باران کردند. گزارش این تحولات در گزارش خبرنگار صدا و سیما حسن عظیم‌زاده از بیروت می‌شنوید که در گفتگو با سامیر هردان مسئول تیم‌های آتش‌نشانی در منطقه کفرشوبا و یک شهروند لبنانی از اهالی کفرشوبا مورد بررسی قرار داده است.
پنجشنبه گذشته جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به دو منطقه جرمق و شواکیر در جنوب لبنان حمله کردند.
طائرات حربی اسرائیلی فجر امس
حزب الله جمعه در پاسخ به این حمله دو پایگاه رمتا و زبدین نظامیان صهیونیست در مزارع اشغالی شبعا در مرز لبنان با فلسطین اشغالی را هدف قرار داد. این پاسخ موجب وحشت و فرار نظامیان صهیونیست از این مناطق شد. ارتش رژیم صهیونیستی هم برای فرار از زیر بار سنگین انتقادهای رسانه‌ای ارتفاعات خالی از سکنه کفرشوبا در لبنان را بی هدف و کور گلوله باران کرد.
الساعة 11:30 بلش الحريق نتيجة العدو زد.
ساعت 11:30 حریق بعد از بمباران دشمن صهیونیستی آغاز شد. این مناطق جنگلی در امتداد باغ‌های زیتون اهالی کفرشوبا هستند. خوشبختانه به باغ‌ها آسیب نرسیده، اما باید این حریق زودتر مهار بشه.
اهالی کفرشوبا قدرت حزب الله در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی را اصلی ترین عامل بازدارندگی در برابر این رژیم می دانند.
اسرائیل این مناطق را گلوله باران کرد، اما ما به سرعت به اینجا آمده ایم تا آتش را مهار کنیم. ما به مقاومت در حفاظت از خودمان ایمان داریم و مثل نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست فرار نمی کنیم.
اسرائیل
به خوبی می داند که حزب الله به مانند مثال چشم در مقابل چشم عمل می کند. به خاطر همین از ترس تنها اینجا را که از کفرشوبا دور و خالی از سکنه است هدف قرار داد.
به خاطر گرمای شدید و وزش باد، آتش نشانان همچنان در کفرشوبا در حال مهار آتش سوزی ناشی از حملات کور صهیونیست ها هستند. معادله بازدارندگی و قدرت حزب الله در پاسخ‌دهی به نظامیان صهیونیست باعث شده که اونها تنها ارتفاعات و مناطق غیر مسکونی در کفرشوبا رو بمباران بکنن. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، ارتفاعات کفرشوبا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
پس از 10 روز آتش سوزی های گسترده جنگلی در جنوب و جنوب غرب ترکیه، حالا آتش گسترده یونان را فرا گرفته. در دور گذشت ساکنان بیشتر مناطق شمال افین پایتخت یونان خانه های خود را ترک کردند. بنابراین آخرین اخباری که رسانه های یونان منتشر کردند، همکنون جاده اصلی شهرهای افین سالونیکی مسدود و منطقه خالی از ساکنان شده است. کریکوس میتسوناکیس نخست وزیر یونان ضمن هشدار به ساکنان منطقه های آتش سوزی گفت وزش بادی شدید و گسترش با سرعت آتش کنترل را از دست دولت خارج کرده است و از مردم کشورش خواست مناطق آتش سوزی را هر چیز زودتر ترک کنند. گزارش حمید کاملی خبرنگار صدا و سیما از جنوب غرب ترکیه آماده پخش می باشد که اکنون به سمع شما می رسد.
فوران آتش در جنگل های همسایه غربی ترکیه. اینجا شمال آتن، پایتخت یونان، از 2 روز پیش تسلیم شعله‌های آتش. ساکنین مناطق جنگلی شمال یونان از خانه‌هایشان تخلیه و جاده اصلی شهرهای آتن به سالونیک مسدود شده است. نخست وزیر یونان دیروز با اعلام شرایط بحرانی پیام هشدار صادر کرد.
وزش باد و گسترش سریع آتش سوزی کنترل را از دست ما خارج کرده است. از مردم تقاضا دارم مناطق آتش سوزی را سریعا ترک کنند.
اما اینجا در ترکیه با گذشت بیش از 10 روز از آغاز آتش سوزی‌های وسیع جنگلی از جنوب به سمت جنوب غرب، حالا شعله های آتش به جنگل های استان آیدین غربی